بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. خداوند ان شاء الله طاعات و عبادات، روزه و نماز و قرآن همه رو مشمول عنایت خودش قرار بده و قبول بفرماد و بهترین ها رو در این شبهای قدر برای هممون مقدر بفرماد. بس در ناحیه ادله حرمت نظر به اجنبیه تمام شد. مسئله بعدی استثنای وجه و کفین است که آیا از این حرمت نظر وجه و کفین زن استثناست یا نه. در مسئله سه قول است. یکی از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و آی خویی هم رضوان الله علیه گویا متمایل به همین است که ایشون میگه نظر به وجه و کفین زن هم جایز نیست. قول دوم قول معروف و مشهور است که شیخ انصاری و عده زیادی قائلن که نظر به وجه و کفین جایز است. قول دیگری هم از محقق صاحب شرایع رضوان الله تعالی علیه نقل شده است که این بزرگوار میان نگاه اول و نگاه دوم فرق قائل شدن. نگاه اول رو جایز و نگاه دوم رو حرام می داند. اونی که مهم است فعلا ادله کسانی است که نگاه رو جایز نمی دانند، چون جواز طبق قاعده است. برای حرمت نگاه به وجه و کفین زن به وجوهی تمسک شده است. یکی آیه مبارکه است که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، و زنها واجب میکند پوشش را مگر بر مقابل محارمشون. استدلال به این آیه مبارکه مبتنی بر دو مقدمه است. یکی مقدمه اول این که آیه کریمه دلالت بر وجوب ستر وجه و کفین میکند مثل سایر بدن. لا یبدین زینتهن، نه این زینت شامل کل بدن زن می شود و فقط محارم استثنا شدن، غیر محارم استثنا نشدن. غیر محارم یعنی در مقابل غیر محارم باید بپوشاند و مطلق هم هست، شامل وجه و کفین هم می شود. مقدمه دوم هم این است که وقتی بر زنها واجب شد پوشاندن بدن از جمله وجه و کفین، این ملازمه دارد بر حرمت نظر. و هر دو تا مقدمه محل اشکال است، همچنان که قبلا هم مورد بحث قرار گرفت. اما مقدمه اول که اشاره میکنیم، اگر ما بودیم و این آیه کریمه که ولا یبدین زینتهن نه عنوان زینت فی نفسها، این شامل بدن نمیشه. شاید ظاهر اولیه زینت همون زیور آلات است، اون اموری که به وسیله آن بدن زینت میشود، نه خود بدن، که اون وقت ربطی به بحث ما ندارد. اما اگر به نظر به روایات بخوایم صحبت کنیم که در برخی از روایات ظاهر می شد که مراد از این زینت حداقل معنایی است که شامل بدن هم می شود. این رو قبلا صحبت کردیم و گفتیم از روایات این به دست می آید. اونجا داشتیم که سعی فوزیل رو داشتیم که سهل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الزراعین من المرعه هما من الزینت التي قال الله لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. از حضرت سوال کرد، قال نعم، حضرت فرمودن که بله اینم از زینته. و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین من الزینه. منتها در همین روایت بچه بله اگر به این بخوایم استناد کنیم، به استناد روایات در همین روایت بچه کفین استثناء شده. دیدیم ما دون الخماره من الزینه و ما دون السوارین. ما دون یعنی اونی که خمار نمی‌پوشونه که وجه هست، اونی که پایین سوار هست، پایین علنگو هست که کف دست، اینها رو حضرت جزو زینت نشمرده. و بلکه عرض کردیم که جمع میان فقره لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها با ذیلش که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این دوتا که در آیه مبارکه تکرار شده، این افتضاح میکند که آیه دوم که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این مربوط به زینت باطنی باشه که اون زینت باطنی بر محارم حلال، بر غیر محارم حرام است. پس اینجوری میشه که آیه اول لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آیه در صدد بیان این است که از اعضای بدن زن باید همه رو بپوشاند مگر ما ظهر، اون رو که هم وجه و کفین است، اون رو واجب نیست بپوشاند. آیه دوم در مورد همون زینت هایی که ما ظهر نیست و اون با آیه بالا گفت باید بپوشاند، حالا میگه که نسبت به برخی از افراد که محارم باشن پوششش واجب نیست. پس بنابراین این آیه دلیل بر این می شود که نگاه پوشش صورت و کفین بر زن واجب نیست به حکم لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. آیه دوم در مورد اون قسمتی که پوششش واجب است میگد که برای محارم واجب نیست. علاوه اون چه که آی خویی رضوان الله تعالی فرموده است قبلا هم اشاره شد واضح نیست در این مسئله. ایشون فرموده که فقره اولا یعنی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، فرموده است این مال جاییست که احتمال وجود ناظر باشه. اگر احتمال وجود ناظر هست زن باید خودشو بپوشاند مگر وجه و کفین است، اونجا واجب نیست. اما فقره دوم که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این مربوط به وجوب ستر است وقتی که دیگری هست. در این جور جاها ایشون فرموده است که آیه میگه که برای محارم لازم نیست بپوشاند هیچ عضوی از بدنش را، ولی برای غیر محارم مطلق است و شکفین را باید بپوشاند. این جمعی که ایشون کرده است، این جمع از یادم وجهی نداره، دلیلی نداره و اصلا عرفی هم نیست این جمع، بلکه اون چرا که عرض کردم اون بسیار نزدیکتر است که آیه اول لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آیه در صدد بیان این است که چه عضوی را لازم نیست بپوشاند مطلقا، محارم یا غیر محارم. ما ظهر منها را گفت لازم نیست بپوشاند، و غیر ما ظهر که زینت باطنه رو باید بپوشاند، هر دوتاش هم مطلقاست، اونو باید بپوشاند، این رو نباید بپوشاند نسبت به مطلق. یعنی زینت باطنه را از همه باید بپوشاند، زینت ظاهره را از هیچ کس لازم نیست بپوشاند. اونطور در آیه دوم، در فقره دوم که لا یبدین زینتهن الا ما الا لبولتهن، نه اونجا اون آیه اول رو توضیح میده که گفتیم زینت باطنه را از همه باید بپوشاند، اینجا محارم را استثناء میکند. های خویی رضوان الله تعالی علی فرموده است که تأیید میکند فرمایش ایشون را. دو تا روایت که یکی در مورد تفسیر فقره اولاست، یعنی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و دیگری در مورد فقره ثانیه است. اولی معتبره ابو بصیر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل الا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، از حضرت راجع به این آیه که ظاهرا منظورش این است که تفسیر ما ظهر چیست. قال الخاتم والمسکه فیه القلب، که فرمود انگشتر و دستبند است. این روایت ابو بصیر، این روایت در مورد تفسیر این ما ظهر منها است و فرموده که کاری نداره با ذیل آیه که همون الا لبولتهن است. این نشون میده که وجه و کفین واجب نیست سطرشون. خیلی خوب، اما فقره دوم روایت دیگری داره که همون صحیحه فضیل است که تلاوت شد، عرض شد که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی از امام سوال کرد که ان الذراعین من المرأه، آیا ذراع زن هما من الزینت التي قال الله عز وجل الا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، آیا شامل ذراع هم می شود؟ فعجاب علیه السلام نعم. آقای خویی فرموده است که این صحیحه دلالت می کند که ابداع ذراعین برای غیر از اون کسانی که در آیه ذکر شده برای اونها ممنوع است. بعد فرموده به ملاحظه این نصوص واضح می شود یتزه جلیان، این که اون چه روایت اول معتبره او بصیر می گفت غیر از اونیست که صحیحه فضیل می گوید. فرموده است این دوتا روایت نشون میدن که زینت دو قسمه، یه قسمش رو بایستی فی نفسه واجب از سطرش که و اون غیر از وش و کفین است، و یه قسمش رو ابداعش واجب، ابداعش جایز نیست مگر بر اونهایی که در آیه ذکر شدن. و در این قسم دوم، همه بدن بدون استثناء حکمش حرمت است. این رو ایشون فرموده. ولی این فرمایشی که ایشون فرموده است، این فرمایش به نظر تمام نمیاد. چرا؟ چون از روایت اول یعنی ابو بصیر فقط تفسیر ما ظهر منها معلوم میشه که انگشتر و الانگور را حضرت جزء ما ظهر منها دانست و یعنی ما ظهر منها انگشتر و الانگور مطلقا فرمود که پوششش واجب نیست. خب این مطلق دیگه، پوششش واجب نیست از هیچ کس، نه از محارم و نه از غیر محارم، این مطلق است. روایت بس طبق این فقره اول، این روایت اول که تفسیر فقره اولای از آیه است، طبق این وجه و کفین واجب نیست پوششش نه از محرم و نه از غیر محرم. این که فی نفسه درست کردن و للغیر درست کردن، آیه که این رو نداره که. آیه میگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینتشون رو ظاهر نکنن چه فی نفسه چه برای غیر. این آیه میگه زنها باید زینتشون رو بپوشانن، فقط برخی از زینتها رو پوششش واجب نیست، مطلق هم هست چه برای محارم چه غیر محارم. اما روایت دوم صحیح فضیل، ازش فهمیده میشه که ذراع زن داخل هم در اون زینتی است که از غیر محارم باید بپوشاند. اما اینکه این راجب از صحیح ذراع فقط حکمش مشخص میشه، اما اینکه تمام بدن رو باید از غیر محارم بپوشاند، این از صحیح استفاده نمیشود که. فقط ذراع است که استفاده میشه، تمام بدن از جمله وجه و کفین این ازش استفاده نمیشه، بلکه برعکس عرض کردیم صحیح فضیل که تعبیر داره مادون الخمار، مادون السوار رو از زینت آیه دوم دانسته، معلوم میشه وجه و کفین اصلا داخل در زینت باطنی که باید بپوشاند نیست. در نتیجه آیه اول وجه و کفین را مطلقا سترش رو واجب نمیداند، چه برای محارم چه برای غیر محارم، و صحیح فضیل را هم فضیل هم همین رو تایید میکنه. این آیه مقدمه اول که میخواستن از بگن از خود آیه در میاد که مطلقا پوشش زینت بر زن واجب است. اما مقدمه دوم، بر فرض قبول کردیم که آیه میگه که زن بایستی کل بدنش رو از نامحرم بپوشاند. خب این راجع به وجوب ستر است، بحث ما در وجوب ستر نیست که، بحث ما در حرمت نظر است. خب ایشون فرماد طبق مبنای خودشون که وجوب ستر ملازمه دارد با وجوب حرمت نظر، این رو بیان کرده. ما قبلا گفتیم وجوب ستر ملازمه ندارد با حرمت نظر، بنابراین دلیل اول کافی نیست که آیه مبارکه باشه برای حرمت نظر به وجه و کفین. دلیل دومی که ذکر شده است برای حرمت نظر به وجه کفین، روایاتی است که در اونجا نگاه به وجه و دست های زن را جایز دونسته، ولی به شرط اینکه شخص بخواهد با اون زن ازدواج کنه، یعنی در مقام تزویج جایز کرده نگاه را، که مفهوم آن میشه این میشه که اگر نمیخواد تزویج کند نگاه جایز نیست. این ما برخی از روایات رو اونجا عرض کردیم، مثل صحیحه هشام که در اونجا امام صادق علیه السلام فرمود لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها، نگاه کنه به وجه زن و معاصم زن، اذا اراد ان يتزوجها، وقتی که میخواد تزویج کند اون زن را. خب مفهومش اینه که اگر اراده تزویج ندارد حرام است نگاه کند. فیه بحثون. خب این رو ما قبلا بحث صحبت کردیم راجبش، عرض کردیم که مفهوم لا بحثه که فیه بحثون است این دلیل بر حرمت نیست، اینو قبلا صحبت کردیم. ثانیا این قضیه قضیه شرطیه است، واضح نیست قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم بکند همه جا. اینجا امام میخواد حکم این صورت رو بیان کند، اما اینکه میخواد مفهوم بگیرد اون واضح نیست، به خصوص بخوایم اطلاق مفهوم رو بگیریم که اصلا تمام نیست. حتی اگر مفهوم هم تمام باشد اطلاق نداره مفهوم که نظر به وجه می شود فل جمله جایز، اما شاید مراد نگاه خاصی است در شرایط خاصی است. و همچنین نکته دیگر که در مقام هست این است که اونی که امام جایز می داند در منطوق نظر خاصکار است به صورت و مچهای زن. نظر خواستگاره، خب نظر خواستگار نظر معمولی نیست، نگاه خواستگار نگاهی است که با دقت با امعان نظر است. نتیجه این که نگاه با دقت رو حضرت می‌فرماید اشکال نداره، اگه مفهومش هم ثابت بشه معنیش این است که نگاه با دقت و امعان نظر در غیر خواستگاری اشکال داره، این نمی‌رسونه که مطلقا نظر اشکال داره. این غیر از بحث ماست که مطلق نظر مورد بحث است. دلیل سومی که برای حرمت نظر به وجه و کفین آورده شده موثقه سکونی است که همون موثقه‌ای که قبلا تقریبا مفصل راجع به سند صحبت کردیم، در اونجا وارد شده است که لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن. احترامی نیست برای زنهای اهل ذمه که به مو و دستهای اونها نگاه شود. آقای خویی رضوان الله تعالی علی فرموده است این روایات اوزه است از روایات سابق، چرا که صریح است در اینکه منشأ جواز نظر به اهل ذمه این است که برای عرض آنها حرمتی نیست. پس می‌فهماند که اگر نسبت به زنان مسلمان که حرمت دارند عرض آنها محترم است پس نگاه جایز نیست. خب این روایت را هم ما قبلا مورد بحث قرار داده بودیم، گفتیم که این روایت از نظر سندی مشکل داره به خاطر وجود سکونی که هم از نظر وساقتش هم از نظر عامی بودن محل اشکال بود و از نظر دلالی هم مورد تأمل قرار گرفت که گفتیم که این روایت میگه که زن مسلمان چون محترم است، یعنی زنان غیر اهل ذمه، زنان اهل ذمه احترامی دارند که اون جوازی که برای نگاه به زنان اهل ذمه است اون جواز در نگاه به زنان مسلمان نیست، اما اینکه در حد حرمت باشه، حد حرمت باشه، این رو گفتیم که نمیفهماند. زنان اهل ذمه، حرمت ندارند نسبت به نگاه، اما زنان مسلمان حرمت دارند، پس بنابراین نسبت به اونها اون جواز نیست. ممکنه مکروه باشد، نسبت به اونها نگاه کردن مکروه باشه. مضافاً به این که این روایت صحبت صورت هم توش نیست، صحبت شعور است و عیدی. و اطلاقی هم نداره که چون در مقام بیان مفهوم که زنان مسلمان است نیست، لذا اطلاق نداره که غیر از شعر و غیر از شعر و مو را هم بگیرد. فقط فرمودن که این تعلیل در این روایت اومده و روایت کنه اون فرمود که چون زنان اهل ذمه حرمت ندارند حلال شده نگاه به اونها. خب به نظر نمیرسه این روایت تعلیلی در این ذکر شده باشد، این فقط حکم است. لا حرمته فرمود احترامی نیست نسبت به زنان اهل ذمه اینکه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن، اینکه نگاه بشود. احترامی از جهت نگاه به مو و دست ها ندارند. خب این میفهمونه فقط که زنان مسلمان از این نظر محترمند، یعنی از نظر نگاه به مو و دست ها. اما صورت در روایت نیومده و از روایت هم استفاده نمیشه که زنان اهل ذمه اصلا حرمت ندارن، عرضشون محترم نیست و تعلیل هم در روایت نیست. صورت در روایت ذکر نشده و شاید اینکه صورت ذکر نشده خودش دلیل بر این باشد که چون که صورت حتی در زنان مسلمان هم نگاه بهش اشکال نداره، لذا صورت محل بحث نبوده، چون نه زنهای مسلمان می پوشندن و نه زنهای غیر مسلمان، بحث در شعور و عیدی بوده. اگر صورت محل بحث باشد چرا ذکر نشده راجع به زنان اهل ذمه؟ خب باید فرمود که ان ينظر الى شعورهن و وجوهن، یعنی رؤوسهن و ایدیهن، اینا رو بگوید. خب در مورد صورت این روایت نیست، فقط در مورد ایدی و شعور هست. در مورد ایدی این روایت میفهماند که نگاه به دست زنهای اهل ذمه جایز است و اطلاق هم داره این نگاه، یعنی هم شامل کفین میشه، هم ذراعین، هم عضد بالا، کل دست ها رو میشود نگاه کرد، خب اگر بخوایم از این روایت مفهومی بگیریم، مفهومش میشه که نگاه به دست زن مسلمان جایز نیست. خب نگاه این مفهوم رو اگه بخوام بگیریم، این نسبت به کف دست که محل بحث ماست، نسبت به کف دست باید به اطلاق باشه. بحث کردیم اطلاقی در این در مفهوم نیست، که فقط روایت میفهمونه فی الجمله به دست های زن مسلمان نمی شود نگاه کرد، اما به کجای دست نمی شود نگاه کرد، کل دست یا اینکه به از مشت به بالا، این چون در مقام بیان نیست، در مقام بیان مفهوم یعنی حکم نگاه به زن مسلمان نیست، لذا این هم اطلاق ندارد. در نتیجه این سه وجهی که تا حالا نقل شده، اینها برای حرمت نظر به وجه و کفین، اینها کافی نیست. باید ببینیم که انشاءالله ادله دیگر آیا در مسئله چگونه است. الحمدلله رب العالمین. از همه دوستان التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.